ساعت 16:04 بعد از ظهر است در تهران. به مجله بعد از ظهر رادیو فردا خوش آمدید. امروز جمعه 16 آبان 1399 خورشیدی برابر است با 6 نوامبر 2020 میلادی. من سپیده بهکام هستم و با همه همکارانم در تحریریه رادیو فردا با ویژه برنامه انتخابات آمریکا همراه شما هستیم و در این مجله گفتگوهای ویژه خواهیم داشت برای شما. اما پیش از اون اجازه بدید با همکارم مهرداد قاسمفر همراه بشیم که اینجا در استودیو هست تا آخرین خبر خورو از مهرداد بشنویم.
سپاس هست و سلام میکنم به همراهان این مجله. در ادامه شمارش آرای انتخاباتی در ایالت جورجیا، اخبار حاکی از پیشی گرفتن جو بایدن نامزد دموکرات ها منتشر شده است. ایالت جورجیا 16 رأی کالج انتخاباتی دارد. در حال حاضر شمار آرای کالج انتخاباتی برای جو بایدن 253 رأی است و پیروزی در جورجیا می تواند او را به عدد 269 رأی الکترال برساند. بر اساس گزارش ها جو بایدن در شمارش آرا در جورجیا 917 رأی از دونالد ترامپ پیش است. پنجشنبه شب آرای آقای بایدن در دو ایالت سرنوشت ساز جورجیا و پنسیلوانیا با افزایش هایی در حد 0.1% به تدریج به درصد آرای دونالد ترامپ نزدیک شده بود. اگر جو بایدن ایالت کلیدی جورجیا را از آن خود کند، از سال 1992 که بیل کلینتون به پیروزی رسید، نخستین نامزد دموکرات خواهد بود که رأی الکترال این ایالت را کسب کرده است. از طرفی جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده، شامگاه پنجشنبه به وقت شرق آمریکا در سخنرانی کوتاهی اعلام کرد هیچ تردیدی ندارد که پیروز این انتخابات است. او با دعوت هوادارانش به آرامش و بردباری افزود نتیجه انتخابات به زودی اعلام می شود. جو بایدن در شهر ویلمینگتون در ایالت دلاور، در حالی که سناتور کامالا هریس نامزد معاونت ریاست جمهوری او را همراهی می‌کرد، به خبرنگاران گفت احساس خوبی دارد و شک ندارد که پس از پایان شمارش همه آرا او و سناتور هریس به عنوان پیروز انتخابات معرفی خواهند شد. برای دست یافتن به 270 رأی الکترال جو بایدن پیشتاز است و هوادارانش بر این باورند که آرای شمارش شده به سود او به اندازه کافی بالاست تا با پیروزی در یکی از ایالت‌های کلیدی پیروز انتخابات شود. این در حالی است که دونالد ترامپ برای توقف اضطراری شمارش آرا چندین شکایت ارائه کرده است. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه پنجشنبه تهدید کرد در نوادا و ایالت‌های دیگر علیه آنچه بی‌نظمی در انتخابات نامید شکایت خواهد کرد. پیشتر دو دادگاه در میشیگان و جورجیا دادخواست ستاد انتخاباتی دونالد ترامپ مبنی بر توقف اضطراری شمارش آرا را رد کرده بودند. رئیس جمهوری آمریکا در اظهارات پنجشنبه شب خود بدون ارائه مدرک و سندی انتخابات 3 نوامبر آمریکا را توأم با تقلب گسترده توصیف کرد. این در حالی است که مقام‌های ایالتی و مسئولان برگزاری و نظارت بر انتخابات گفتند هیچ نشانه‌ای از تقلب دیده نشده است. ریچارد گرنل، یک عضو تیم حقوقی دونالد ترامپ، در این باره چنین گفت: It is unacceptable in this country
to have illegal votes. در این کشور غیر قابل قبول است که آراء غیر قانونی محاسبه شوند و این اتفاقی است که الان در ایالت نوادا رخ داده و این امر این حس را به حقوقدانان می‌دهد که سیستم فاسد است.
تیم انتخاباتی دونالد ترامپ در چند ایالت کلیدی که رقیب دموکرات او جو بایدن یا جلو افتاده و یا در مبارزه تنگاتنگ با رئیس جمهوری است، دادخواست‌های تازه‌ای ارائه کرده است. وزیر شهرکسازی اسرائیل روز پنجشنبه گفت در صورت انتخاب جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری آمریکا، امکان بروز جنگ میان ایران و اسرائیل وجود دارد. تخصی هنگبی با بیان اینکه جو بایدن وعده بازگشت آمریکا به توافق هسته‌ای با ایران را داده گفت نخست وزیر و اکثریت اسرائیلی‌ها این توافق را اشتباه می‌دانند و اگر آقای بایدن به این سیاست ادامه دهد در نهایت میان اسرائیل و ایران درگیری شدیدی روی می‌دهد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا با خروج از برجام در اردیبهشت 97 این توافق را بدترین توافق تاریخ خواند و گفت ایالات متحده به ایران اجازه دستیابی به سلاح هسته‌ای را نمی‌دهد. اسرائیل هم با ابراز نگرانی از برنامه هسته‌ای ایران خروج از برجام را دستاورد بزرگ دولت آقای ترامپ عنوان کرده است.
سپاسگزارم مهرداد قاسم‌فر و سپاس از شما که همراه ما هستید در رادیو فردا. ما چکیده ای از آنچه در این ویژه برنامه خواهید شنید. در حالی که 3 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌گذرد، شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. رقابت دونالد ترامپ و جو بایدن در ایالت‌های باقی مانده از جمله جورجیا، نوادا، آریزونا و پنسیلوانیا بسیار نزدیک است. در حال حاضر بر اساس آخرین خبرها در ایالت جورجیا جو بایدن از دونالد ترامپ جلو افتاده. انتخاب دونالد ترامپ یا جو بایدن به عنوان رئیس جمهور منتخب چه تأثیری بر خاورمیانه خواهد داشت؟ سیاست‌های هر کدام از جمله بر قرارداد صلح خاورمیانه چه خواهد بود؟ انتخابات آمریکا اقتصاد جهان را متحول کرده. این انتخابات چه تأثیری بر اقتصاد کل جهان و ایران خواهد داشت؟ و 424 قربانی دیگر در ایران تنها در شبانه روز گذشته بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت، و بیشتر از اینها در همین مجله پیش رو خواهید شنید. همونطور که گفتم 3 روز از پایان انتخابات ریاست جمهوری در آمریکا می‌گذرد و شمارش آرا در ایالت‌های کلیدی همچنان ادامه دارد. در حال حاضر بر اساس آخرین خبرها جو بایدن در ایالت جورجیا از دونالد ترامپ جلو افتاده. از دیروز عصر با شمارش آرای پستی به تدریج آرای جو بایدن به دونالد ترامپ نزدیکتر شده. اجازه بدید همراه بشیم با همکارم محمد زرقامی که با ما هست از طریق خط تلفن و در این باره بیشتر از محمد بشنویم.
به تو سلام می‌رسید از شنوندگانمون. همونطور که تو هم اشاره کردی، به هر حال جورجیا جایی هستش که آقای بایدن تونسته آرای خودش رو فراتر از آقای ترامپ ببره و به نوعی داره اوضاع پیش میره که خب این نزدیکی خیلی میشه گفت عمیق نیست، اما میتونه حتی بحث برانگیز هم بشه. بنابر صحبت‌هایی که بوده، در جورجیا قانونی هم وجود داره که اگر این نزدیکی آرا یک چیزی بشه، مثلا در زیر در از نیم درصدی که با هم اختلاف دارن، میتونه درخواست بشه که آرا بازشماری بشه در جورجیا. البته آقای ترامپ راه بسیار دشواری رو الان داره. آقای ترامپ باید هر این 4 ایالتی که به هر حال تاثیرگذار هستن ازشون به عنوان ایالت‌های کلیدی نام برده میشه رو بتونه آراشو به دست بیاره تا بتونه به نوعی در نتیجه برابری بکنه با آقای بایدن، و در اون صورت وقت که برابر بشن، باز قوانینی هست در آمریکا که به هر حال میره مجلس نمایندگان تا تعیین میشه. البته این یک فقط فرض هست که باید چگونه پیش میره. در همین لحظه هم که ما میبینیم که به هر حال اعتراض هایی صورت گرفته از سوی آقای ترامپ نسبت به نحوه اداره انتخابات و تشکیک کرده ایشون در آرایی که وجود داشته، همین مسئله هم خیلی بحث برانگیز شده. من واکنش هایی رو دیدم، از جمله از وزیر خارجه آلمان دیدم که در اصل دعوت کرده که در این شرایط ایالات متحده یه چیزی فراتر از یه نمایش تک نفره، منظورش اون قدرتیه که ایالات متحده داره و اینکه باید در اصل بازندگان معقول و محترم باشن و از برندگان زیرک هم رفتار اونها به نوعی مهمتره در این عرصه. این واکنش وزیر خارجه آلمان بود. در کنار وزیر خارجه آلمان یک نکته دیگر رو هم که دیدم در میان واکنش ها، واکنش رسانه های نزدیک به در اصل نخست وزیر مجارستان بود که اونها به نوعی دنبال روی صحبت‌های آقای ترامپ هستند و به نوعی میگن که در اصل در این انتخابات به هر حال اتفاقاتی رخ داده و آرا اون آرایی نیست که باید باشه، چیزی که آقای ترامپ ادعا کرده و این هم میشه بهش اشاره کرد. اما از این موضوع که بگذریم، خب الان مسئله سر پنسیلوانیاست. خب همچنان آقای ترامپ جلوتره توی پنسیلوانیا، ولی یه نکته رو نباید فراموش کنیم که خیلی احتمال نزدیک شدن آرای دو نامزد در پنسیلوانیا هم وجود داره و این هم باز بر مشکلات آقای ترامپ اضافه میکنه. ضمن اینکه یادمون نره که آقای ترامپ تا امروز یعنی صبح شب آرومی رو نگذروند و حتی اینو میشد در حضورش در توییتر هم، شبکه اجتماعی توییتر هم دید. مسئله اعتراضاتی هم که آقای ترامپ کرده که در خبرها هم بهش اشاره شد که این دو اعتراض حداقل در میشیگان رد شده و در جورجیا به نوعی هستش که گفته میبره قضیه رو به دادگاه عالی و برای همین منظور هم بعضی از جمهوری خواهان مثل لینزی گراهام حمایت کردند و گفتن که حتی هزینه این قضیه رو میدن. آقای گراهام از یه چیزی در حدود $500,000 کمک صحبت کرده، اما جمهوری خواهانی هم بودند که این مسئله رو بهش خورده گرفتند و گفتن که خب این میتونه وضعیت دموکراسی رو در ایالات متحده آمریکا تحت تاثیر قرار بده. من نمیدونم صدای آقای ترامپ رو داریم که بشنویم.
اگر اجازه بدی بپردازیم یک مقدار کمی در فرصتی که داریم به حواشی که داشته این انتخابات آمریکا و در بخش بعدی بپردازیم به جزئیات بیشتری که تو مد نظر داشتی.
ببین، یکی از نکاتی که وجود داشت صحبت‌های آقای ترامپ بود که به هر حال توییت‌های خاصی که کرد موجب شد که در از شبکه‌های اجتماعی مثل توییتر و اینا بیان و این صحبت‌ها رو یک برچسبی بهش بزنن، یعنی صحبت‌هایی که به نظر اونا راستی آزمایی شده نیست و این شاید یکی از اقداماتی بود که توییتر انجام داد. فیسبوک همزمان یک گروهی رو کاملا حذف کرد از شبکه اجتماعی خودش، گروهی که طرفداران آقای ترامپ بودن و گفته بودن که اسم خودشون گذاشته بودن دزدی انتخابات را متوقف کنید و اینطور که گفته شده چند هزار عضو میگرفته و نزدیک 365,000 عضو در همون حال داشته که حذفش کردن. دلیل حذفشون هم این بوده که به نوعی فیسبوک متهم کرده اونا رو که مشروعیت زدایی میکردن از انتخابات و این رو به نوعی یک نوع رفتار خشونت آمیز به معنای اینکه به هر حال با قوانین موجود شبکه های اجتماعی نمیخونه به کار برده. یک حاشیه دیگه هم که من دیدم واکنش معصومه افتکار بود، معاون حسن روحانی به انتخابات، و خب مشخصا میدونیم که بخشی از کسانی که در داخل ایران هستن چشم دوختن به این انتخابات که این انتخابات نتیجهش این باشه که آقای ترامپ بره. با توجه به اینکه آقای ترامپ فشار حد اکثری رو متوجه ایران کرده، خانم ابتکار می نویسه به گفته ایشون امشب تکلیف رئیس ضد ایرانی ترین، البته به گفته خانم ابتکار رئیس جمهور دنیا مشخص میشه، تکلیف عامل شدیدترین تحریم ها علیه مردم و کودکان بیمار باز به گفته خانم ابتکار روشن میشه و مسئله رو برده به سمت حتی کشته شدن قاسم سلیمانی و البته از اون ور نهیبی هم زده به کسانی که نام نبرده منظورش کی هستن، ولی گفته تکلیف دلدادگان داخلی هم که اشاره خاصی خانم ابتکار نکرده. اینا بیشتر حواشی بود که میشه گفت حالا در کنار واکنش وزیر خارجه آلمان، واکنش رسانه‌های طرفدار دولت در مجارستان به انتخابات آمریکا بود.
بسیار سپاسگزارم از محمد زرقامی همکارم که از طریق خط تلفن همراه ما بود و سپاس از شما که همراه ما هستید. همراه ما باشید باز هم در این ویژه برنامه رادیو فردا. تنفسی کوتاه میگیریم و برمیگردیم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
اما انتخاب دونالد ترامپ یا جو بایدن به عنوان رئیس جمهوری منتخب در آمریکا چه تأثیری بر خاورمیانه خواهد داشت؟ سیاست‌های هر کدام از جمله بر قرارداد صلح خاورمیانه چه خواهد بود؟ این موضوع موضوعی بود که با دو کارشناس در میز گردی در میان گذاشتیم، حبیب حسینی فر تحلیلگر سیاسی از آلمان و رضا تقی‌زاده تحلیلگر سیاسی از بریتانیا.
به غیر از مورد روسیه و چین، شاید در سایر نقاط جهان روی کار اومدن آقای بایدن تأثیرات خاص خودش رو میگذاره. می‌بینیم که یک جمله معروفی در آقای بایدن میگه که من رئیس جمهور شدم، اولین کاری که میکنم باید تلفن رو بردارم و به همه جهان بگم که ما به عرصه جهانی برگشتیم و جهان میتونه رو دوباره روی آمریکا حساب بکنه. توی این عرصه، توی این راستا، خب در خاورمیانه میشه گفت که ما شاهد یک سری تغییراتی در سیاست آمریکا خواهیم بود. خب بیشترین محورش که خب ایرانه، ولی حالا ایران بعدا میشد بشه جداگونه صحبت از سرش، بخصوص در نوع رابطه آمریکا با کشورهای مهم منطقه از جمله عربستان، ترکیه، مصر و اسرائیل. تحولاتی رو ما باید شاهد باشیم. در مورد عربستان میدونیم که هم راجع به این اتحاد استراتژیک الان نوع رابطه که آقای ترامپ ریاض داشته، احتمالاً به این قدرت و حدت باقی نخواهد موند، خصوص در مورد جنگ یمن. دموکرات ها یه مقدار منفی‌تر و حساس‌تر از دولت ترامپ فکر میکنن و این حمایتی که تا حالا داشتن رو ادامه نخواهند داد. احتمالاً شاید این مقدار کمک کنه به این که در این مورد این بحران یک راه حل صلح‌آمیز قوی‌تری پیش بیاد. در مورد مسائل مربوط به حقوق بشر هم در مورد عربستان احتمالاً اصولا دموکرات ها یه مقدار لحن و مکس های متفاوتی دارن. در همین عرصه میشه گفت مصر هم باز نگرانی خاص خودش رو داره. میبینیم که آقای سیسی مثل آقای اردوغان به لحاظ اون خصلت مردانگیشون و رفتار تیپیکالی که داشتن با آقای ترامپ، خب رفاقت مردانگی خاصی هم پیدا کرده بودن و در تمام این سالها راجب مصر اصولا آقای ترامپ هیچ مورد خاصی برای اینکه انتقادی بکنه و تراجب نقض گسترده حقوق بشر در این کشور اقدامی صورت نداده. میشه گفت که آقای بایدن و دولت دموکرات‌ها شاید یه مقدار در این زمینه مکس و تعاملات بیشتری داشته باشن. در مورد اسرائیل به خصوص مسئله مقدار دولت آقای نتانیاهو و تراجب اینکه برخلاف سنت موجود در اسرائیل به یک جناح مشخص در آمریکا متمایل شد، تخم مرغ‌هاش رو گذاشت در سبد جمهوری خواهان و امروز سخته که آقای بایدن به قدرت میرسه. گرچه آقای بایدن اصولا در حزب دموکرات ها معروف به داشتن مواضع هواداری از اسرائیل، ولی همین الان هم میبینیم که در محافل سیاسی راست اسرائیل صحبت از اینه که آقای بایدن میتونه به زیر تأثیر این همکارای چپگرای خودش قرار بگیره و به نوعی اون اتحاد و همکاری و پشتیبانی که آمریکاییان نسبت به اسرائیل داشتن رو ادامه نده. و خب ما می‌دونیم هم باز احتمال گام برداشتن آقای بایدن به این اون مقدار در رابطه با ایران و احیای برجام، هم نوع نگاهی که داره به مسئله فلسطینی ها و مخالفتی که میکردن با شهرک سازی اسرائیل در این مناطق، و اینکه لزوماً هم شاید دیگه اون معامله قرن رو در اون ابعادی که آقای ترامپ میخواست پیش ببره پیش نخواهد برد. همه اینها به نظر میاد که اسرائیل به خصوص دولت کنونی شاید یکی از مقبول‌ترین موردهایی باشه که در قدرتگیری آقای بایدن ما خواهیم دید. در مورد سایر مسائل هم میشه بعداً خب یه مقدار صحبت کرد.
بله، اجازه بدید که بریم سراغ میهمان دیگر برنامه، آقای تقی‌زاده، رضا تقی‌زاده. خب آقای تقی‌زاده، شما صحبت‌های آقای حسینی فرد رو شنیدید، از شما هم سوال مشابهی دارم و میخوام بپرسم که فکر میکنید اگر هر کدام از این دو نامزد بر صندلی ریاست جمهوری آمریکا بنشیند چه اتفاقی در خاورمیانه میفته؟ یکی از مهمترین مسائل در خاورمیانه همون طرح صلح خاورمیانه هست که دولت آقای ترامپ پیشنهادش رو مطرح کرده بود و همینطور موارد دیگری که آقای حسینی فرد هم اشاره کردند، از جمله مسئله یمن و سوریه.
البته باید هنوز کمی به انتظار بنشینیم. پیش افتادن آقای بایدن در جورجیا میتونه یک تحول تعیین کننده باشه در سرنوشت انتخابات آمریکا. خب اگر ترامپ برخلاف اون چی که الان انتظار میره و متفاوت با انتظاری که دو روز پیش میرفت در قدرت باقی بمونه، روند سیاست‌های کنونی ادامه پیدا خواهد کرد. یک تفاوت ساختاری بین جهانبینی آقای ترامپ با جهانبینی حزب دموکرات که نماینده اون حالا آقای بایدن هست وجود داره. حزب دموکرات چند جانبه گراست. این فلسفه سیاسی در درون حزب دموکرات نگاهش رو به مسائل بقیه دنیا تعیین میکنه، در حالی که آقای ترامپ با شعار آمریکا نخست وارد عرصه انتخابات شد و نگاه حزب جمهوری خواه بیشتر درونگراست، به خصوص این نگاه ملیگرا و درونگرا رو آقای ترامپ تقویت کرد. حالا اگر که بایدن روی کار بیاد، انتظاری که باید ببینیم چه تغییراتی ایجاد خواهد کرد، در صورتی که انتظار تحقق پیدا بکنه ظرف یا ساعت‌های آینده یا یکی دو روز آینده، به اون باید بپردازیم. مهمترین نکته در خاورمیانه، منطقه‌ای که کشور ما ایران قرار داره، این است که آیا خط تعادلی که دونالد ترامپ به شکل گرفتنش کمک کرد در منطقه خلیج فارس با تحقق دادن به اونچه که به عنوان پیمان صلح ابراهیم ازش یاد میشه، دوام با قدرت پیشین خواهد کرد یا خیر. این تعادل در وضع موجود شکننده است که به نفع کشورهای حاشیه جنوبی خلیج فارس تمام میشه. رابطه دولت بایدن با عربستان سعودی رابطه تعیین کننده است. مسئله فروش کلان سلاح‌هایی که آقای ترامپ برای انجام قراردادهاش توافق کلی به عمل آورد، بخشی از اونها رو عملی کرد، مسئله مهمی است که باید دید آیا دموکرات‌ها از اون پشتیبانی خواهند کرد یا خیر. مناسبات با اسرائیل مناسبات متفاوتی است. یهودی‌های آمریکا در طول 80 سال گذشته به صورت تقریبا بدون تغییر، به جز یک استثناء در زمان دولت ریگان، به حزب دموکرات رأی دادند و این بار هم این تفاوت شکل متفاوتی با گذشته نگرفت. این روند ادامه پیدا کرد، یعنی یهودی‌ها طرفدار آقای بایدن بودند، با وجود اینکه آقای ترامپ بزرگترین کمک‌ها رو به دولت نتانیاهو کرد. ولی فراموش نکنیم که نتانیاهو تقریبا یک سال و یکی دو سه ماه دیگه فقط سر کار است و توافقی که با رقیب انتخاباتی وزیر دفاع کنونی کرده باید جارو به او تحویل بده. بنابراین جای خیلی نگرانی نیست، هرچند که دولت اوباما که آقای ترامپ آقای بایدن هم معاون رئیس جمهور بود، مناسبات خوبی با کشورهای مسلمان رئیس از صندوق رأی درآورده پیدا کرد. بخشی از اینها مصر بود و البته این تمام شد به قیمت حمایت آمریکا از روی کار آمدن اخوان المسلمین در قاهره، چیزی که دولت اوباما به سرعت اشراف پیدا کرد که اشتباه کرده. و آقای سیسی فراموش نکنیم در دولت آقای اوباما قدرت رو به دست گرفت. این اصلاح رو ممکن آقای بایدن هم ادامه بده. بنابراین تفاوت چندانی ما در خاورمیانه نخواهیم دید، چرا که آقای ترامپ تقریبا جاده صاف کنه سیاست خارجی بعدی شده و زمینه رو برای رئیس جمهور بعدی خیلی هموار کرده. تا آخرین نکته این است که آیا در ارتباط با برجام آقای بایدن سیاست متفاوتی؟
دقیقاً سوالم همین بود، خواستم بپردازم به ایران و ببینم که اونطور که شما میگید تفاوت چندانی نخواهد کرد سیاست‌های آمریکا در منطقه، در مورد ایران و برجام اختصاصاً چطور خواهد شد؟ آیا فکر می‌کنید تفاوتی می‌کنه، چون به هر حال در زمان ریاست جمهوری آقای ترامپ بود که آمریکا از برجام خارج شد؟
در طول 24 ساعت گذشته که بخت آقای بایدن برای انتخاب شدن بلندتر شده از گذشته، ما شاهد بودیم که دلار حدود 3000 خورده تومان در بازارهای داخلی ایران قیمتش پایین اومد. این نشانه نگاه مثبت بازار همسو با نگاه مثبت حکومت ایران به انتخاب آقای بایدنه و اونها گول این حرف رو خوردن که بایدن گفته ما به توافق اتمی بر میگردیم، ولی واقعیت روی صحنه این است که از توافق اتمی چیزی باقی نمونده. یک نکته. نکته دوم این است که اصولگرایان در حال به دست گرفتن قدرت انحصاری هستند، یعنی مجلس رو در اختیار دارن، بقیه ارکان تصمیم گیری با اونهاست، تنها مونده که شکل سوری قدرت یک کاسگی اون رو نشون بده و این در انتخابات چند ماه آینده رئیس جمهوری داخلی ایران شکل خواهد گرفت و ارکان قدرت یکسان خواهد شد و اونها فکر میکنن که برای رسیدن به یک توافق با آمریکا نیاز دارن که یک اهرم در اختیار داشته باشن، مثل هر معامله دیگری که بدبستان درش وجود داره. جمهوری اسلامی هم برای گرفتن امتیاز باید چیزی عرضه بکنه و این عرضه رو در سال 2015 انجام داد، چیزی داشت و عرضه کرد و حالا اونها به یک بازی خطرناک مبادرت میکنن. اینکه ایجاد ظرفیت دستیافتن به بمب اتمی اهرم دست اونها باشه برای مذاکره با آمریکا و معامله کردن پشت میز، این اهرم ممکن است پیش از اینکه مذاکرات شکل جدیتر بگیره به شکل خطرناکی امنیت خارجی ایران رو در خطر قرار بده. البته آقای بایدن شرط اعلام کرده که شروع مذاکرات موکول به این است که جمهوری اسلامی برگرده به وضعیتی که قبل از شکستن تعهداتش داشت و این برای جمهوری اسلامی، برای شخص علی خامنه‌ای بسیار دشوار خواهد بود.
آقای حسینی فرد، آقای ترامپ بارها گفته که اگر من دوباره انتخاب بشم به عنوان ریاست به عنوان رئیس جمهور آمریکا، توانیم با ایران سر میز مذاکره بنشینیم و اتفاقای بهتری شاید خواهد افتاد. سوال این هست که چه اتفاقی قرار هست بیفته اگر دوباره آقای ترامپ انتخاب بشه؟ چه تغییری ایجاد خواهد شد که میشه ظرف چند روز اونطور که آقای ترامپ میگه ایران پای میز مذاکره بیاد؟ و همینطور اگر آقای بایدن بیاد چه اتفاقی برای برجام و روابط احتمالی ایران و آمریکا خواهد افتاد؟
قبل از که به این سوال شما پاسخ بدم، این نکته شاید لازمش اشاره بکنیم که اصولا یهودیای آمریکا رنجیده بودن که آقای ترامپ مسئله اسرائیل رو بکنه به قولنی که از تیمهای انتخاباتی، چون همین الان هم در محافل یهودی آمریکا این صحبت هستش که خود این اسرائیلیزه شدن انتخابات در آمریکا به نوعی جلب ضد یهودی رو حتی تو برخی از مناطق آمریکا تشدید کرده و این به نفع ما نبوده و ما میدونیم که چهارم یهودی ها بعد خلاف دوره خانم کلینتون رای دادن این بار با آقای بایدن، بسیار بسیار آرای نسبتا پرشماری شده این دفعه به خاطر همین نگرانیشون. و میدونیم که در میان یهودیان آمریکا فرض کنید مسئله اسرائیل جزء تو اولویت های هفتم هشتم نهمشونه، مسائل مربوط به سلامتی این حرف هاست که عمره. و در مورد اسرائیل هم اصولا خود آقای ترامپ چیز صحبته که الان ما میشنویم از تلاوی و از اورشلیم اینه که ما باید نگران باشیم و باید اسرائیل خودش آماده بکنه که اگر کوچکترین امتیازی آمریکا یا بخوان برن راجع به برجام این حرفا بدن، ما خودمون همونطور که مثل دوران اوباما داشتیم آماده میشدیم که بریم اگر لازم بود به لحاظ خشونت و بسا جنگ هم وارد عمل بشیم تو زمین هم خودمون آماده بکنیم. تا اونجایی که به نوع نگاه ترامپ و بایدن برمیگرده به برجام، واقعیتش اینه که راجع به آقای ترامپ اصلا نمیشه تصور کرد که چه قراردادی میخواست. این هم متوجه بین که پیشبینی پذیر نگاه آقای ترامپ بعد از به خصوص انتخابش یه مقدار دشواره، اینه که آیا واقعا میخواسته امتیاز بده به ایران یا فکر میکرده که تو چارچوب این که الان دیگه بعد از دوره این انتخابات نیاز نداره پاسخ بده به این لابی یا اون لابی یا زیر فشار اسرائیل و محافل دیگه نخواهد بود به خاطر رأی دور بعد راحت‌تر میتونه وارد امتیاز دهی به این یا اون کشور بشه. همه اینها در مورد آقای ترامپ میشه همه این گزینه‌ها رو مطرح کرد. ولی تو اونجا که آقای بایدن برمیگرده و یه مقدار شاید قابل پیش بینی تره اینه که آقای بایدن هم اصولا دیگه حاضر نیست به اون دوران بعد از 2015 برگرده. چیزی که میشه انتظار داشت اینه که حتی اگر تحریم ها رو به این یا اون مقدار در همون روزهای اول صلح ورود مذاکره با ایران کم بکنن، نه همه تحریم ها رو، مثلا اجازه بدن یه مقدار نفت بفروشه ایران، اون موقع صحبت سر این خواهد بود که اول اگر برجامی هم قرار ادامه پیدا بکنه باید بیم راجع به غروب برجام صحبت بکنیم و اینکه تمدید بکنیم که اینی که ایران همین مقدار از ظرفیت اتمی شدن که داشته باشه تا مدت های مدیدی ادامه پیدا بکنه و هیچ وقت به حالت متعارف و حقوق کاملش نرسه. یکی هم اینه که اصولا برخلاف دوره قبل دیگه آمریکایی‌ها حاضر نخواهند شد راجع مسائل مربوط به سیاست منطقه ایران به خصوص راجع به نوع نگاهشون به اسرائیل، مسائل موشکی این حرفا، مذاکرات رو بندازن مثلا تعویق به محال یا تعویق به یک زمان نامعلوم بکنن. یعنی برای ایران این رو شرط خواهند گذاشت که اگر هر گونه مذاکره ای، هر گونه کاهش تحریم ها با این پیوند خواهد خورد که ایران حاضر باشه همین امروز همین اکنون راجع به سایر مسائل وقت مذاکره بشه و طبیعیه که باید امتیاز بده. در موقع خب برای آقای خامنه‌ای بسیار شاید سخت‌تر خواهد بود در قیاس با آقای ترامپ، که دیگه خصوص که آقای بایدن مسئله مورد کشتن آقای سلیمانی حرفا هم نمیتونن بهش نسبت بدن و تو عرصه بین‌المللی هم آقای بایدن موضع محکم‌تری داره، میتونه اتحادای بیشتری رو شکل بده، همونطور که اشاره شد چند جانبه گرایی رو پیش ببره. توی زمینه‌ها میشه گفت که تهران شاید روزهای دشوارتری رو هم با آقای بایدن تجربه بکنه.
آقای تغیزاده، من از شما میخوام بپرسم اگر در یک جمله بخواید خلاصه بکنید و بگید که هر کدام از دو کاندیدا اگر انتخاب بشن آیا مثبت هست بر تغییراتی که در خاورمیانه داره اتفاق میفته، یعنی سیاست آمریکا چه خواهد بود، و همین سوال رو از میهمان بعدی هم خواهم پرسید.
این درست نیست که من مثبت یا منفی بودن تاثیر هر کدام یک از این دو رئیس جمهور رو ارزیابی بکنم. این بستگی داره که با چه نگاه و با چه منافعی داریم مسئله رو ارزیابی میکنیم. ترامپ نماینده یک برند خاصه، یک مارک خاصه، و آقای بایدن نماینده دیگری است. من فکر میکنم اگر ترامپ رئیس بشه، جمهوری اسلامی، اگر ما در مورد ایران داریم صحبت میکنیم، جمهوری اسلامی شاید بخت بلندتری داره